أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوت النبویه الصولة الحیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. از همین آیات شریفی که در امشب تلاوت شد من استفاده بکنم، بحثی پیرامون نفاق کوتاه در همین یک جلسه انشاءالله، بعد انشاءالله در جلسات بعد ادامه مباحث ماه مبارک رمضان اون حدیث شریف 103 خصلت مؤمن رو با هم انشاءالله مرور خواهیم کرد. جهتش هم اینه که بالاخره این ایام ایام تخریب حرمهای مطهر ائمه هدا علیهم السلام در مدینه منوره در قبرستان بقیه و این فاجعه قطعا نباید به فراموشی سپرده بشه و همچنان باید حتی اگر بعدن موفقم شدیم حرمهای مطهر رو بازسازی بکنیم، بلکه بهتر از گذشته خودش آباد بکنیم، که باید این کار رو انشاءالله بکنیم. وظیفه مؤمنینه که اهتمام داشته باشن در تعظیم چنین شعائری، منتها اگر آباد هم بشه باید این فاجعه یادآوری بشه، این جنایت توسط یه چنین انسان‌های حقیر و کوردل و یه چنین منافقینی که به ظاهر حرف از توحید، اسلام، قرآن و پیامبر میزنن اما در باطن اینقدر خباثت عمیق دارن، حتما باید گوش زد بشه، آیندگان عبرت ببرن، تجربه کنن، درس بیاموزن که جامعه دوچاره یه چنین فتنه ای نشه، یه حد اقل یه اقلیتی نیان اینجوری با اتکاب قدرت‌های شیطانی موجود در عالم به قدرت برسن، به جایگاه برسن، قبله مسلمین رو اینجوری در تسخیر خودشون قرار بدن و بعدم نسبت به ساحت مقدس ائمه معصومین علیهم السلام چه این جسارتی بکنن. از همین آیاتی که امشب استفاده شد که اتفاقا در ارتباط با منافقین هم هست این آیات، گرچه ما بیشتر این آیات رو در ارتباط با شهدا بررسی میکنیم، اما اصل نزول این آیات برای رفع فتنه اهل نفاق. آیه شریفه ای که در قرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون، که هممون شنیدیم معمولا تو یادواره ها از این آیه کریمه استفاده میشه، بهره مند میشیم. یستبشرون بالذین لم یلحقوا فرحین بما آتاهم الله و آیات دیگه‌ای که در سوره مبارکه آل عمران خیلی شنیدیم، خیلی خوندیم. در اصل پاسخ یه پندار کور منافقینه یا رفتار کور منافقین در جامعه اسلامیه. امروز هم یکی از مصادیق عینی و واضح این منافقین به هزار دلیل در جامعه اسلامی همین جریان وهابیت و سلفیگری یا ناسبیگری، دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و با اصول اسلام، با مبانی حاکمیت اسلامی، با اصول قرآن، اصول مسلم قرآن کریم. روی این حساب این جلسه رو یه مقداری از این آیات بهره‌مند بشیم، توسل پیدا بکنیم، گرچه حقیقت امر اینه که باید بیشتر در این باره عمل کرد تا اینکه حرف زد، تا اینکه اندیشه کرد. باید عمل کرد، باید این مسئله حل شه. همین مجاهدتی که الان داره صورت میگیره در سوریه، در عراق، در یمن، در بحرین، همین اتفاقی که الان افتاده، یکی از ویژگی‌هاش اینه که دلهای مردم رو بیدار میکنه. وقتی مردم رو بیدار کرد، بعد دیگه نفاق خیلی نمیتونه میدانداری بکنه. اینا خیلی راحت اومدن، همین موصلی که ابوبکر بغدادی آمد اعلام حکومت کرد، سالهاست بالاخره دستشون بود و قدرت کامل، استحکاماتشون استحکامات خیلی خاص. واقعا هم فکر نمی کردن بتونن، یعنی فکر نمی کردن نتونن حفظ کنن استحکاماتشون رو در موصل، در سوریه، در حلب. اونجا هم فکر نمی کردن، تدمر، جاهای دیگه‌ای که الان از بندگانمون دارن می جنگن و انشالله به حول قوه الهی به زودی زود دستشون، دست منافقین از این مناطق هم کوتاه بشه. این ادامهش انشالله برسه به اون نقطه که ما بتونیم اساس چنین تفکر پلیدی که ازش یه چنین جلسومه های فساد و فحشا و فجوری به عالم عرضه میشن که به اسم اسلام منافقانه در لوای اسلام بیان حضور پیدا کنن و بعد تیشه به ریشه اسلام بزنن، حقیقت اسلام بزنن، در صحنه عمل عزیزانمون دارن رزمآفرینی میکنن، دارن حماسه میآفرینن. اما بالاخره در عرصه روشنگری هم ما باید هی مرور کنیم. بعضی وقتا خیلی خانواده های مذهبی از اینکه فرزندانشون یا عزیزانشون حالا امکانی یا فرصتی پیدا کردن برای مبارزه برن، جلوگیری میکنن. باید بدونن که این جلوگیری کردن ها باعث سلب توفیق میشه برای خودشون، اگر این امکان برای عزیزشون فراهمه که توی این میدان قدمی برداره، حرکتی انجام بده، بلکه باید تشویقش بکنن، تقویتش بکنن. این گفتگوی ما ثمره عملی و میدانیش اینه که دست آدم پر باشه، بتونه اینها این چهره نفاق امروز رو بیشتر از پیش رسوا بکنه و بعد زمینه رو برای مقابله با جریان نفاق آماده بکنه. البته ما در قرآن حدود 3 دسته داریم نفاق. حالا من وارد این دسته ها نمیشم، یک سالی یادمه که شبهای ماه رمضان و شبهای قدر یه بحث مستوفایی در ارتباط با نفاق با هم داشتیم. اما حالا به مناسبت این فاجعه ای که این منافقین آفریدن به اسم دین، به اسم اسلام، اومدن شیعیان رو مجبور کردن که باید شما قبور مطهر یا مزاجع مطهر، حرم‌های مطهر ائمه معصومین رو خراب بکنید به دست خودتون. یعنی به نوعی هم جسارت کردن به ساحت مقدس ائمه علیهم السلام، هم جریان فکر شیعی تشیع رو تحقیر کردن. علماء وقت هم چون می‌دیدن ریشه شیعه کنده میشه اگه این کار رو نکنه، خود ائمه خودشون رو قربانی میکردن که بتونن این جریان تشیع، یعنی در جریان فکر اصیل اسلامی رو حفظ کنن. فکر که تو هوا حفظ نمیشه، در کالبد انسانها حفظ میشه. باید یه تعدادی اهل حقیقت همیشه بمونن. ائمه ما اگر خودشون رو قربانی کردن برای این بود که این حفظ بشه، شاخص بودن ائمه، زود اونها رو به شهادت رسوندن. اما بسیاری از مؤمنین یا شیعیان خالص ولایت ائمه که خیلی کم بودن در زمانشون و در مجموع عصرهای ائمه زیاد می شدن، خب اینها باید می موندن، باید حفظ می کردن تا مأموریت نهایی. مأموریت نهایی رو بناست این خلصین انجام بدن. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. بناست اینها بمونن، بناست اینهایی که مبارزن، مؤمن حقیقی ان، حالا به زبان ما شیعه ان، پیرو حقیقی اهل بیت علیهم السلام ان، بناس اینها بمونن و کار خدا رو و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو، اینها ولایت مدارها هستن که فإن حزب الله هم الغالبون، که حکومت امام زمان رو غلبه میدن. اینا آیات قرآن. بناس این حرکت حفظ بشه. حالا ما 250 میلیون شیعه چرا نرسیدیم به نقطه عظمت؟ یعنی عزممون رو جزم کنیم و کار این یه عده قلیل رو یک سره بکنیم. این دلایلی داره، برای خودش باید بررسی بشه جای خودش. فعلا از همین آیاتی که امشب قرائت شد، عزیزانمون قرائت کردن از سوره مبارکه آل عمران، استفاده بکنیم. جریان نفاق جریان جدیدی نیست. در زمان همه انبیا جریان نفاق وجود داره. در زمان پیغمبر اکرم هم همین جور نفاق به معنای واقعیش شکل گرفت، یعنی ظاهر حفظ شد، باطن همون بی ایمانی به قوه خودش باقی موند، یا در اثر شکستن عهد بود، یا اصلا از اول ایمان نیاوردن، یا نه عرضم به حضورتون که به واسطه مجموعه رفتاری که از خودشون نشون دادن به سمت نفاق کشیده شدن، یا به قول معروف منافق بلعصاله بودن، یعنی از اولم ایمان نیاورده بودن، فقط چون از تیغ و شمشیر پیغمبر اکرم میترسیدن گفتن ما ایمان آوردیم. ابو سفیان چی بود؟ معاویه چی بود؟ یا نه ایمان آوردن اما چون عهدشون رو شکستن به نفاق کشیده شدن، یا نه عرضم به حضورتون که به واسطه رفتارشون به نفاق کشیده شدن. مثلا یکی از چیزهایی که نفاق ایجاد میکنه دروغه. بعضیا راحت دروغ میگن. کسانی که راحت دروغ میگن در معرض نفاقن. راحت هم عرضم به حضورتون که دچار نفاق میشن. کسانی که اهل خصومت و کدورتن، اینا کم کم منافق میشن. یعنی اگه خودشونو کنترل نکنن، این رذیلشون رو از بین نبرن، اگر نتونن رفتار نرم و ملایم و لین به قول معروف، به قول روایاتمون، از خودشون نشون بدن، اگر این خصومت و جدال ها و اینها دچار نفاق میکنه. خب به دنیا انسان رو دچار نفاق میکنه، خب به ریاست انسان رو دچار نفاق میکنه. اینا مواردیه که، حالا موارد دیگه ای هم هست، اینا انسان رو دچار نفاق میکنه. یعنی یه سری رفتارهایی که ما انجام میدیم پس فردا در جمله منافقین خدای نکرده قرار میگیریم، یا نه عده‌ای کسان از اول ایمان نیاوردن. حالا تو جبهه پیغمبر اکرم طبق این آیات قرآن دیگه اینا کدوم دسته بودن با خودتون، شاید از هر سه دسته بودن. کسانی که قلب مریضی دارن، این مرض قلبیشون اینها رو به نفاق کشونده. کسانی که در اثر رفتارشون به نفاق کشیده شدن. کسانی که نه اصلا از اول ایمان نیاوردن. و چقدر کار رو خدا آسون کرده. الان همین جریان وهابیت در زمانه ما خیلی صریح، خیلی روشن، خیلی صریح و روشن دم از معاویه و ابو سفیان میزنن. خیلی راحت. یعنی کار رو خیلی آسون کردن. بعد جالبه شما تو مجموعه روایاتتون تو آیات قرآن راجع به منافقین صریح دارید، صریح لا ایمان الله. منافق جماعت به عهدش وفادار نمیمونه. بعد آقای کرباسچی را میفته میگه بریم آقا با اینا صحبت کنیم، گفتگو بکنیم، مسئله را حل کنیم. تو که مثلا از خانواده متدینم بودی، یک همی با قرآن آدم مأنوس باشه بد نیست. این چهره کریه اصلاح طلبی اینجاها معلوم میشه. این شما لیدرهاتون چه لیدرهایی هم؟ چهره کریه جریانی که حاضر نیستن با آرمانها و ارزشهای انقلابی همراه بشن. حالا ممکنه یک کسی در جناح راست هم اینجوری باشه، مثلا کرباسی روز اول اصلاح طلب که نبود که. اینا مثلا جزو انقلابی ها به حساب می اومدن، سابقه ها و اینا بعضی از اینا خیلی اصلاح طلب و اصولگرا توی این قاموس ها اینا نمی گنجن. آقا بریم بشینیم با گفتگو مذاکره چی رو حل کنید؟ چی رو حل کنید؟ نه، یه سری قواعد مسلم ماست در قرآن. اصلا نفاق ویژگیش عهد شکنیه، ویژگیش که از ویژگی های محکمش کلی روایت آیه قرآن در این ارتباط هست راجب عهد شکنی نفاق، راجب مریض بودن منافقین. اون چی رو میخوای بری با کی بنشینی گفتگو بکنی، میخوای با کی بنشینی حرف بزنی؟ آقا ما فکر میکنیم تمام مسائل امروز آی روحانی با گفتگو حل میشه، مذاکره چیش حل میشه؟ چی حل میشه؟ اینا که به راحتی خودشون رو میفروشن. الان همین وهابی ها، گروه های مختلف داعش، النصره و و و گروه های دیگه که حالا من اسم کریهشون هم نمیدونم، همشون رو حفظ نیستم، همین الان با هم درگیرن. بعد از ابوبکر بغدادی که دیگه سپاه قدس اعلام کرد دیگه به درک واصل شده، به صورت قطعی اعلام کرد، تایید کرد. خب همین الان سر این که مدیریت کی بکنه مجموعه رو، خودشون با خودشون درگیری در حد این که میکشن هم دیگه رو. چی شد آخه شما؟ یعنی بر عهد خودشون هم با خودشون پایبند نیستن. هزاران 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 نفر دارن کشته میشن الان با دست خوب دست خودشون. دفع الله بعضهم بعض، از خودشون دارن کشته. اینا به خاطر نفاقه. نفاق اینجوریه، پدیده خصومت، پدیده دشمنی. حالا الان وارد آیه قرآن و روایات میشیم، این پدیده توی نفاقه. ما باید نفاقو خوب بشناسیم و خوب نفاقو به مردم بشناسونیم. یه اتفاقی که مثلا الان اخیراً افتاده، مثلا سر قصه صحبت‌های، حالا یه شعر خوندن روز ارزم به حضورتون عید فطر و اینها، یه خود صریح و بی پرده بعضی از مطالب رو آیه مداح توی مصلا گفتن، یک موج عظیمی، یک جریانی بیاد میدانداری بکنه از هر دو طرف، بیان میدانداری بکنن، آقا ما بزنیم اونا بزنن، درگیر بالا پایین، بعد مواقع مواضع دیگه، موضوعات دیگه، وقتی هم هیچ موضوعی نباشه یه موضوع بتراشن. مثلا یه دفعه آیه روحانی یه دفعه بیان راجع به باور امیرالمومنین، راجع به ولایت تردید در ذهن‌ها ایجاد کنن. من قبلا هم توی جلسات هیئت با هم دیگه بحث کردیم، گفتم هم خدمتتون عرض کردم، این یقینا آقای روحانی به این چیزی که میگه اعتقاد نداره. مثلا صحبت‌های قبل، موزگیری‌های قبل، مسائل قبل آدم بذاره، خب چی حرفو زدی؟ چرا مسئله میسازی؟ چرا؟ خب این باعث میشه که یه پدیده ایجاد بشه به نام دوگانگی، دو دستگی، یه جبهه مقابله یه جبهه، یه طیفی در مقابله یه طیفی، سر یه موضوعی که اصلا موضوع نیست، اصلا موضوع خاصی نیست. یعنی ما الان باید امروز موضوع نفاق رو توی عالم اسلام حل کنیم، دغدغه باید این باشه دیگه. یه دفعه یه موضوعی که اصلا هم موضوع روز جامعه و مردم ما نیست طرح میشه، بعد بر اساس این لشکرکشی مجازی میشه. خب اونا هم بالاخره تو این فضاها لشکرکشی مجازی، این بزنه اون بزنه، تو بیا بنویس، تو تایید کن، تو رد کن، تو چیکار کن، لشکرکشی، بعد درگیری. این درگیری ادامه پیدا کنی، تش میبینی چیه؟ چی چار به چهره؟ این یا تش مثلا یه موضع یه حرف غلطه آیه رئیس جمهوری، یه موضع غلط و یه حرف مثلا نادرسته یه کسی لیدر سیاسیه، تش هیچی نیست. ولی جبهه سازی، دوگانه کردن مردم، مخالف موافق درست کردن، جریان نفاق تو مملکت ما داره کارشو پیش میبره. کجا؟ اون جاهایی که موفق میشه خصومت رو در بین جامعه نهادینه کنه، دشمنی، کدورت بین مؤمنی، اینجا منافق داره کار خودش رو پیش میبره. پر واضح بود آقای روحانی در ارتباط با مسئله ولایت مقاومت نمی کنن. پر واضح بود. چرا مقاومت نمی کنن؟ چون یه مسئله بدیهی و یه اصل رو مخدوش کردن،
یه دفعه مراجع موزه گرفتن، علما، جامعه مدرسین، مجلس خبرگان، دیگران موزه گرفتن. خب ایشون بعدش یه چرخشی رفتن فضا رو تغییر دادن، اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده. منتها خود همین باعث میشه که آدم یه عده‌ای بیان به دفاع، یه عده‌ای هم بیان به رد. مثل موضوع مذاکره با آمریکا. یه دفعه آقای روحانی یه جایی برمیگردن میگن صریحا آمریکایی ها اصلا قابل اعتماد نیستن. یه دفعه یه جایی دیگه میگن ما با گفتگو میتونیم همه مسائل رو حل کنیم، یعنی قابل اعتمادن. و شما بریم رابطه و مذاکره برقرار کنیم، یک موج عظیمی بلند میشه این طرف اون طرف. آقا یه روزی میفرمود اصلا موضوع مذاکره با آمریکا، موضوعش هر وقت تر شد بدونید برای ایجاد اختلافه. هر وقت تر شد هر کی تر کرد. آقا آدم روشنگری نکنه؟ نه خب باید روشنگری کنی، نمیشه نکنی. مثلا اگه کسی اومد گفت اسلام گفته است مذاکره، صلح، رابطه یک اصل است، خب یکی واسه بگه نه آقا اسلام نگفته است، شما اشتباه میکنی، چون یه عده ممکنه باور کنن. از اون ور خود به خود این باعث چند دستگی، دو دستگی میشه. از این دست موضوعات وقتی تو جامعه داره گسترش پیدا میکنه، یعنی موضوعات فرعی و حاشیه‌ای میاد میشه اولویت جامعه، بدونید نفاق داره فعال تو جامعه مدیریت میکنه، جریان نفاق داره مدیریت میکنه. خواه آی روحانی، آی کرباسی، آی کی ایکس ایگرگ بدانن خواه ندانن، وقتی جامعه به سمت دشمنی رفت، دشمنی مردم با هم، مؤمنین با هم دیگه، به سمت دشمنی رفت و اون اتحاد عمیق قلبی ایمانی از بین رفت، کی نتیجهشو میبره؟ کی سودشو میبره؟ اون کفر. اینو مهمه. الان وقتی وهابیت قدرت پیدا کرد، کی نتیجهشو میبره؟ کی سودشو میبره؟ صهیونیست، یهود، اسرائیل، آمریکا. اون تو پر واضحه دیگه. همین مدل رو شما بیا کوچیک کن توی مجموعه کوچیک، توی هیئت محبین اهل بیت، هیئت دیگه. میتونه اینجوری بشه؟ آره میتونه. این مدل میتونه الگو باشه. یه موضوعی میتونه بیاد توی این مجلس طرح بشه، یه عده‌ای یه طرف، یه عده‌ای یه طرف، یه تخاصم این وسط ایجاد بشه، چهار روز دیگه این چراغ خاموش میشه. هر کی حق داشته باشه، هر کی حق نداشته باشه، دیگه مهم نیست، چراغ خاموش میشه. ببینید توی خانواده یه موضوع فردی بیاد عمده بشه، اختلاف خانوادگی ایجاد بشه، چهار روز دیگه همه میپاشه از هم دیگه، نه فرزند پدر مادر تحویل میگیره، نه مادر مادر امیدی به فرزند، همه چی میریزه به هم. اینا یه اصله. پیغمبر جنگ بدر رو برده، کار داره پیش میره. یه عده‌ای منافقن. آقا دسته اولن، دسته دومن، دسته سوم، مهم نیست. مهم اینه که الان از ایمان توهین، ولی تو جرگه مؤمنینن. اینا میان. ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا لیعلم المؤمنین لیعلم الذین نافقوا. ما این دو تا گروه رو با هم درگیر میکنیم، کفر و ایمان، که دو تا اتفاق بیفته، یکی مؤمنین شناخته بشن، یکی منافقین. کفار چی؟ ببین کفار که شناخته شدن نداره که، کافر که معلومه، مشرکین که معلومن. الان مثلا شما خواهد بگید صهیونیست، مردم را نسبت به صهیونیست آگاه کنیم، یه برو با تا حوصله داریم، یه برو روز قدس نگاه کن مردم همه چی میدونن. نه توضیح بدیم، چی توضیح بدیم؟ جنایتشو داره میبینه دیگه، کفرشو داره میبینه، کفر یهود معانده با دین رو داره میبینه. این توضیح خیلی نداره. عزم مردم رو در مبارزه جزم بکنی نسبت به صهیونیست، این درست. روز قدس همه شرکت کنن بیان تو راهپیمایی، این درست. اما این که میخوای شما چی رو تبیین کنی؟ خدا این کفر رو من نشون بدم اینجا، فسق و نشون، یعنی اینو خدا نمیخواد. میفرماد این جنگ و درگیری که ایجاد میشه میخوام دو فرقه مشخص بشن، یکی مؤمنین یکی منافقین. یعنی اصلا من به لشکر کف کاری ندارم، من اینا رو میبرم عذابشون میکنم، بیچارهشون هم میکنم، تو دنیا هم نمیذارم اینا کام ببینن. ها سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی اعمال اینها رو من زائل میکنم، من نابود میکنم، من از بین میبرم. من از اینا نگرانی ندارم. تو آیات بعدی که امشب قرائت کردیم هم هست. اصلا این فتنه جنگ درگیری جبهه حق و باطل، این ماجرا برای اینه که مشخص بشه کی مؤمنه کی منافقه. حالا صبر کنید، مؤمن که مشخص مؤمنه، مؤمن معلوم مؤمنه دیگه، فهمون مؤمن رو تو میتونی با سیمای او بشناسی. امام عسکری: ان المؤمن نعرفه به سیما. مؤمن با چهره شناخته میشه. مؤمن خیلی شناختنش سخت نیست. و نعرف المنافق به مسیمه. یعنی چی مسیمه؟ یعنی منافق رو با علامتهاش میشونی بشناسی، با شاخصهاش میشونی بشناسی، به ظاهرش نمیتونی بشناسی. ظاهر شاید خیلی هم خوب باشه، مثلا بعضی جاها علامتهای قرآن، علامتهای منافق خیلی زیاده، خیلی زیاده. امیرالمومنین تو خطبهاش فرمود، قبلا هم بحثاشو تو بحثای ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و اینها داشتیم. در یه جای امام صادق میفرماد مثلا قساوت القلب، جمود العین، اصرار علی الذنب، حرص علی الدنیا. شما میخوای منافق رو بشناسی، این چهار تا شاخص رو داره. آقا بیشتر نیست؟ چرا، بیشتر هم هست. حالا فعلا موضوع امام صادق این هاست. شاید در زمان امام صادق این شاخصه ها بیشتر از شاخصه های دیگه غلبه داشته، چون در کلام امیرالمومنین شاخصهای دیگه ای هم هست، در کلام ائمه دیگه شاخصهای دیگه ای هم هست، شاید در کلام خود امام صادق شاخصهای دیگه ای هم هست. شاخصه، با شاخصه آدم منافقو میشناسه. قساوت قلب، وای خدا نکنه ما قلبمون قساوت پیدا بکن، این یکی از نشونهای نفاقه. منافق حضور قلب نداره، منافق حضور قلب نداره تو عبادتش، تو ارتباطش با خدا. منافق سنگ دله. میبینی جنایت میکنه چون سنگ دله. شما بچه ها رو میکشتی زمان جنگ، یه اسیر عراقی رو شکنجه بکنید نمیکردن، دلش نمیمد شکنجه کنه، بگوشش تمومشو بره دیگه. اینجا الان دستور اومده اسیر عقب نیاد، باید همشون مثلا کشته بشه. اینجا شرایط نیست که بخواد اسیر مثلا بیاد، نیروی نیست که بره، اتفاق نه، مثلا بالاخره یه دستوریه، همین با یه گلوله خلاصش میکنه تمام میشه میره، زجر کشش نمیکنه. اصلا اسیر عراقی رو گرفته میخواد بفرسته عقب، زخمشو بانسمام میکنه، اول آب بهش میده آب بخوره، میگه این حالا تو عملیات بوده اومده ترسیده لبش خشکه، آب بهش میده میخوره. حالا ممکن فردا هم خیانت بکنه. مؤمن رقیق القلب، منافق قسی القلب. جمود العین، های رفقا به پاییم چشمون خوش نشه، اگه چشمون خوش شد مراقب باشیم از نفاق نباشه. خشکی چشم یکی از علامت های نفاق. اصرارون علی الذنب، حالا یه وقتی آدم یه گناهی میکنه بعد میره میگه خدا غلط کردم، ببخشید اشتباه کردم، تکرارم شاید بکنه ها، ولی اصرار نداره وایس پای این گناهش، اصرار نداره. هر کس هم ببینم یا تو رو خدا من نجات بدید، یا من نجات بدید. ولی اگه کسی اصرار داشت، نه اینکه نمیخواد درست بشه، هیچ اصرار هم داشت حتما این اتفاق بیفته. مثلا جز روایات دیگه ما دروغه، عرض کردم اصرار داره دروغ بگه، سعی نمیکنه حالا این دروغ گفتنش رو درستش کنه، اصرار میکنه دو به همزنی بکنه، خب اینا گناه دیگه. اصرار داره بشینه پرسر این بگی پرسر اون بگی پرسر این بگی چهار نفر میندازه گره هم، اصرار داره. این الان اجازه علائم نفاقه. هرس علی دنیا، اخ اخ این دیگه بعضی ها اینجوری هن. نسبت به دنیا، حالا بعضی ها دنیا طلبی میکنن ولی پیش خودشون هم ناراحتن، میگن بابا ما چه غلطی میکنیم. خوشبال اونایی که مثل ما آلوده نشدن، ولی بعضی ها هرس دارن نسبت به دنیا، میزنه لتو پار میکنه همه رو تا به یه موقعیتی برسه، بیچاره میکنه همه رو تا به یه موقعیتی برسه. اون تو انتخابات دادن میبینه دیگه، آقا طرف همه کاری میکنه برای اینکه این رأی رو بیاره، هرس. خب شد شد، نشد نشد، تو رأی نیاری یکی دیگه بیاره، خب بره کار کنه، مسئولیتش سنگین، بنده خدا هر کی رأی بیاره. نه اینجوری نیست، این خواب نداره. بعضی وقتا توی این انتخابات های شورای شهر مثلا توی این شهرستان ها روستاها طرف زندگیشو میذاره، ماشینشو میفروشه، خونهشو میفروشه، چقدر قرض میکنه، آبروشو گره میزنه. من نمیشه. ها چرا؟ من باید فلان موقعیت رو پیدا کنم. به خود من طرف میگفت، میگفت من تا شورای شهر رأی نیارم نماینده نمیتونم بشم، بعد از نمایندگی میخوام برم تا کجا؟ گفتم تو که با این هرس داری تو شورای شهر میری، فرض پس فردا با هرس میخوای رهبر بشی، دیگه بعد نمیتونه کسی جلو تو بگیره، با هرس میخوای خدا بشی. خب به ریاست یکی از اون شقوق دنیا بود دیگه، یادتونه بحثا شده، خب به جاه، خب به مقام، اینا همه، همه اینا میشه جز نشانه های نفاق، همه یه مظاهر حب دنیا. هرس، هرس آدم داشته باشه. یا آدم خیلی خوبیه ولی ببخشید زیراب میزنه تا خودش یه جایی موقعیت پیدا کنه. پس ببین این خوب بودنش نفاقش. حالا شما زمان جایی میامدی قیم میشدن، مثلا طرف میخواست فرمونده گردان، میخواست فرمونده گروهان انتخاب کنه، میخواست فرمونده دسته انتخاب کنه، آقا پیدا نمیکردی اینا رو، کجا رفته فلانی؟ که پس گوشه های یه گوشه قیم شده که نبیندش، تو چش نباشه. حالا الان یه کسی پستی پیدا میکنه، این همینه میچسبه بهش که مثلا یه موقعیت به اینم بده. این چقدر با هم فرق دارن؟ تا میتونه فرافکنی میکنه. شما مقاومت مقام معظم رهبری در این که رهبری رو قبول نکنه بعد از امام چقدر زیاد بود؟ عصبانی شد، داد زد، آیا هاشمی نگو دیگه، بس آقای آذری شما 10 سال بعد دیگه خودتون میگید که فلانی چی؟ یعنی اصلا درگیر میشه آقا که از من نه، من نه. حالا بعضیا اصلا برنامه ریزی میکنن رهبری مثلا یه روزی بیفته دستشون، برنامه ریزی میکنن. هرس، هرس به دنیا. منافق رو شناختن با علامت ها و شاخصه هاش میشه شناخت. میفرماد لیعلم المؤمنین و لیعلم الذین نافقوا. خدا جنگو سخت میکنه تا مؤمنین و منافقین شناخته بشن، یعنی در اصل منافقین شناخته بشن، چون مؤمنین که شناخته شدن، چون شما منافقین رو پیدا بکنی اونایی که اون ور قصه میشن میشن مؤمنین دیگه. ولیعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله ادفعوا. بهشون گفته میشه بیاید، بیاید برای مدیریت الهی، حاکمیت الهی مبارزه کنید، بابا بیاید دشمنی رو دفع کنید. الان مقام معظم رهبری به جریان نفاق اینو داد میزد، یعنی این دادای آقا به جریان نفاقه. مردم که نیاز ندارن این توضیح ها از آقا بشنون. جریان نفاقی که داره میگه آقا به ما چه سوریه، به ما چه عراق، آقا مکرر جواب اینها رو اینجوری داره میده، اگر نرید با اینها بجنگید، اگر اینها مدافعین نبودن میجنگیدن با اینها تو کرمانشاه، تو همدان، بعد از این درگیری مجلس هم مشخص شد. خب بفرمید تا مجلس شما اومدن کاری داره؟ آخه خیلی اصرار هست ما جریان مبارزه با وهابیت و سلفیگری و این قصه داعش و اینها رو دامن بهش نزنیم، ندیم جلو، یا عکسش عمل کنیم، ما پیش مبارزه رو شل کنیم، بریم بیشتر به طبل گفتگو و مذاکره. کی نتیجه گرفته از مذاکره تا حالا کسی بگیره؟ همین تا همین الان کی نتیجه گرفته از مذاکرات تو سوریه؟ تا همین الان موصل رو مذاکره الان آزاد کرده یا مبارزه؟ حلب رو مذاکره آزاد کرده یا مبارزه؟ آقا بابا اینا جلو چشم مونن، کورها چشمشون رو باز کنن ببینن. موفقیت موصل توی این فرایند بسیار پیچیده پرفراز و نشیب عراق، بابا عراق ایران نیست، شما راحت میتونستی شهر بلای پنج و بر فجر هشت و اینها رو بیافرینی و فتح المبین رو، همه چی یک پارچه است، یه فرمانده کل قوا داری تمام. عراق این نیست، عراق مشکل زیاد داره، عراق وارث فتنه انگیزی عمیق امریکایی ها در زمان اشغاله و تا حالا باید تلفاتشو بده. همین الان عراق رفتید کربلا، نجف، زازمین، سامرا رفتید دارید میبینید ناامنیشو. رفقا موصل تو عراق آزاد بشه انگار که 10 تا خرمشهر تو ایران آزاد شده، بجز لطف خدا، بجز عنایت خدا، بجز دست قدرت خدا آدم چی میتونه ببینه تو فتح موصل؟ یه چیزی ما میگیم میشنویم، یا تو سوریه حلب یا همین مناطقی که اخیراً داره هی عرصه محاصره اینها در سوریه هی تنگتر میشه، آدم تو جنگ باشه میفهمه. بعد حالا این وسط یه عده‌ای اصلا میخوان بی‌اعتنایی کنن به این تقابل جبهه نفاق و جبهه ایمان. الان نفاق میداندار جبهه کفر دیگه، یهود و نصارای کفر نفاق رو فرستادن جلو، وهابیت و سلفیگری رو. یه عده‌ای میخوان اصلا نکاری کنن توجه مردم از این اصلا منطف بشه به موضوعات دیگری. همینو در زمان رسول الله برمیگرده میگه بابا خدا، یعنی برمیگرده میگه رسول الله بینو بکن، قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، یا بیاید مبارزه کنید که حکومت اسلامی تثبیت بشه، یا نه به کمرتون بزنه حکومت اسلامی رو نمیخواد تثبیت کنید، دفاع کنید خودتون زن و بچه‌تون رو حفظ بشید، از خودتون دفاع کنید. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم و هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. برمیگردم میگم نه ما نمیتونیم، ما اگه میدونستیم باید چجوری با اینا بجنگیم حتما ما که مجبور جنگیدن که مشکل نداریم، که اصل جنگیدن که ولی راهش این نیست، ما راه جنگیدن و غلبه پیدا کردن رو نمیدونیم. خدا انقدر از این جمله منافقین عصبانی میشه میفرماد هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. این حرفشون به کفر نزدیکتره تا به ایمان. اینجا منافق خودشو نشون میده، دروغ میگه، میگه من راه مبارزه بلد نیستم، دروغ میگه، نامرد. به والله قسم اونایی که میگن باید با داعش مذاکره کنیم یا با امریکا مذاکره کنیم مشکلاتمون حل میشه، دروغ میگن. میدونن با مذاکره حل نمیشه، میدونن راه برخورد این نیست، دروغ میگن. چرا؟ چون ماها عکس این موضع رو دقیقا از همین ها شنیدیم مکرر، از همین طیف. وقتی سپاه موفق میشه یعنی بله دیدید شورای عالی امنیت ملی چه کاری انجام داد، به به بله. این فکر تو مجموعه شما که این بود که اصلا سپاه خلع سلاح موشکی بشه تو فرجام دو و سه، خلع سلاح بشه، کم کم ارده خارج کنه، مثل فریز کردن لوله های سانتیفیوژ، میله های سانتیفیوژ و نابودیش، 13,000 میله سانتیفیوژ رو نابود کنید بره، اینجوری هم بیاد از رده خارج بشه. بعدش هم اصلا میخواییم چه کار؟ ما این خرجی که برای موشکی کردیم اصلا اشتباه، بریم برای علممون بکنیم. علم خدا میفرماد که حمل الکفر یوم ازن اقرب من حمل الایمان، یقولون به افواه هم ما لیس فی قلوبهم. این هم گفتم دروغ میگن. خدا میگه اینا یه چیزی میگن، زبونشون یه چیزی میگه ولی تو دلشون یه چیز دیگه است. اون چیزی که رو زبونشون میاد یه چیز دیگه است، اون چیزی که تو دلشون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. والله اعلم به ما یکتمون. بله، هنوز ماها نمیدونیم که پشت پرده چه خبره. خدا میگه ولی من میدونم. به اون چیزی که اینها کتمان کردن، رو نمی کنن، من خدا با خبرم. منافقین حتما یه چیزی پنهان دارند، حتما حتما یه چیز پوشیده دارن. میگه آب زیر کاهن، آتش زیر خاکسترن، نمیدونم هر چی میخوای مثل بزن، حتما یه چیزی پس پرده دارن. حالا اگه مامورین امنیتی و اطلاعاتی و سیاسی و فرهنگی ما زبده باشن، میرن پس پرده رو در میارن. چیه که بعضیا اصلا تو کوچه پس کوچه های مجاهدت و شهادت ورود نمی کنن؟ یه جوری اصلا میره و میاد، اصلا انگار نه انگار ما کف میدان جنگ ایمان و کفریم. یه جوری برخورد میکنه اصلا، این یه پشت پرده داره، یه به دستوختگی یه جایی داره. قرآنه والله اعلم به ما یکتمون، خدا خبر داره. پیغمبر من، مؤمنین و اطرافیان تو و اینا ممکنه خبر نداشته باشن، ولی من اینا رو میشناسم. فی قلوبهم مرض، من اینا رو میشناسم. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر، من نمیبخشمشون، من اینا رو میشناسم. اینا به کفر نزدیکترن تا به ایمان. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اینا نامردا برمیگردن، برمیگردن به مؤمنین میگن اگر شما نمیرفتید، فلان نمیشدید، تلفات نمیدادیم. دیدید همین الان در مقابله با همین وهابیت خبیثی که شمشیر دستش گرفته، بعضیا اینو میگن، میگن آقا اصلا این انقدر میگن تا بیافته رو زبون مردم. یعنی اگه این جنگ سوریه نبود، اگه نبود انقدر جوانا کشته نمیشدن. همین حرف هم صد اسلام زدن، اگه نمیرفتید جنگ کشته نمیشدید. که بعد خدا عصبانی میشه، چه جواب کوبنده ای میده. خدا میفرماد شما که جنگ نرفتید میتونید یه کاری کنید که نمیرید، حالا که فکر میکنید شهادت مرگه، میتونید کاری کنید نمیرید. بعدم شهادت که مرگ نیست. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. این جواب منافقینه، جواب منافقینه. خیلی مهمه ها، این حرفا تو جامعه امروز ما هم زده میشه، تو هوا امروز هم زده میشه. تو صورت رزمنده نگاه میکنه که اومده عمل جراحی کنه، ترکش رو از شکمش در بیاره، پزشک من بهش میگه ارزش داشت بری برای 4 تا آجور، نمیرفتی الان این بلا سرت نمیومد. از جانبازان خوبه، مدتی اومده قم زندگی میکنه، قبلا تهران بودیشون، از رزمنده های زمان دفاع مقدس، پاسدار، مجروح شده اومده، الان چند سالی اسهال هاست که قم میشینه. گفتم خیلی وقت ما شما رو ندیدیم، میومد هیئت، میومد خیلی وقت هیئت میومد، حالا همین درد دل میکرد. گفت فلانی، گفتم شنیدم شما سوریه مجروح شدی و اینا. آره خدا شاهد، این پیرهنشو زد بالا، از این بالا سینه تا پایین شکم، این شکم پاره شده بود، بعد جراحی کرده بودن، حالا ترکش تیر هر چی بوده در آوردن و اینا. اصلا من هر چیزی فکر میکنم به عقلم در تقریبا یه وجب بریدگیه. اصلا من این پیشونیم به اندازه یه بند شست پاره شد توی تصادف، 14 تا بقیه خورد. یا اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم دیگه، بالاخره سه بار به خاطر همین تیر و ترکش ها رو تخت بیمارستان خوابیدیم. اصلا من نمیتونم تصور کنم. نگاه کردم، خدا شاهد این یه وجبی که بریدن این شکمو 4 تا دونه بقیه زده بود، با فاصله 4 تا دونه. گفتم این که، گفت تازه بخیه هم میزد از درد رسیدگی، من فقط میخواستم بیمارستان بیام بیرون. دکتر برگشته من گفته حالا توی یه مرکز انقلابی، دکتر من گفته حقته، ارزش شو داشت به خاطر 4 تا خشت. یکی از بچه های دیگه هیئت هم مجروح شد، اونم کتفش خورد تو سوریه، رفتم ملاقاتش. بودم خوب چه خبر؟ البته الان دوباره کتفش خوب شد، دوباره راه افتاد، رفت دوباره سوریه. بودم شما سید؟ گفت آره من نمیخوام بمونم. بودم چی گفت این دکتره توی بیمارستان علی ابن ابی طالب؟ اینجوری گفت. گفتم تو سومین چهارمین نفری هستی که من جانباز دارم بهش میگم، میگی این دکتر زخم زد. این به هر جانبازی میرسه یه زهری میزنه. بعد تو مردم چی پخش میکنن؟ یه کاری میکنن مردم رفتن سوریه رو تلف شدن بدونن، اینجوری کار میکنن. میگه یکی مینی پدر مادر حسرت میخون، میگه خب آخه من پر این زحمت کشیدم، من تو بخواه برزیش دور، میگه زحمت کشیدم. بابا میدونی اگر طول تاریخ رو ببینی، اولیاء خدایی که پر پر میزدن برای اینکه یه لحظه دفاع از اهل بیت علیهم السلام رو، حریم اهل بیت علیهم السلام رو، یه لحظه شو بتونن درک کنن جبه جبه و جهاد و شهادت. و میدونی جهاد چیه؟ چقدر قرآن آیه داره، چقدر فضیلت فوز عظیمه. میدونی چیه؟ فتح الله الخاص. اصلا یه جوری جا میندازه برای مردم که هر کسی جبه رفته. زمان جنگ هم همین جوری بود، منافقین یکی از کاراشون این بود. خدا داره به منافقین میگه دهنتون رو ببندید. شمایی که دارید میگید که اگر جبهه نمیرفتید کشته نمیشدید، مگه تویی که نرفتی جبهه میتونی مرگو از خودت دور کنی که این ادعا رو میکنی؟ تو نه رو جبهه ببینم نمیمیری؟ به والله قسم مکرر من زمان جنگ دفاع مقدس خودمون رو سراغ دارم، پدر مادرهایی که بچه هاشون رو نمیذاشتن برن جبهه، مکرر جوون جوون دسته گل توی اتوبوس نمیدونم تو تصادف مریضی تو چی تمام میکن. بعد میزد تو سرش میگفت ای کاش من بچه فرستاده بودم، اگه قرار بوده عجلش توی مثلا 20 سالگی بره، کاش تو جنگ شهید شده بود، دلم نمیسوخ اون موقع. چرا من غلط کردم بچه منو نذاشتم بره؟ بچه مثل ابر بهار گریه میکرد. جوونش میگفت تو رو خدا بیاید به پدر مادر من راضی کنید بذار من بیام جبهه. نمیشد. کی چرا اینجوری میشه؟ چون یه عده‌ای تو مردم دارن کار میکنن. این یه عده‌ای دارن تو مردم کار میکنن. جریان نفاق از انگیزه و اراده مردم رو سست میکنن، در مبارزه سست میکنن، فضیلت جهاد و شهادت رو میارن پایین، میارن پایین. خدا این جوابای محکم رو میده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. من دونه دونه اینایی که به شهادت میرسونم، اولا که شهادت مرگ نیست، زندن. ثانیا اگه بدونید اینایی که به این نقطه میرسن چقدر خوشحالن، تازه میفهمن کجا اومدن. فرحین به ما آتاهم الله من فضله یستبشرون به لذین لم یلحقو بهم. هی بشارت میگن الله ده خواب نترسید، نه محزون نشید، خدا به شما هم روزی میکنه، بیاید راه بازه. منافقین این ویژگی رو دارن. حدث کذبه، این سخن پیغمبره، دروغ میگن منافقین. وعده اخلفه، اذا وعده اخلفه، وقتی وعده میدن خلف وعده میکنن. شما نمیتونید به منافقین اعتماد کنید، شما به وهابی ها نمیتونید اعتماد کنید، شما به داعشی ها نمیتونید اعتماد کنید. اذا آهد قدره، وعده بدن خلف وعده میکنن، عهد ببندن خیانت میکنن. چی نمیشه؟ همین الان اینه دیگه، همین الان یکی از کارهایی که این بچه ها کردن تو سوریه که همین بود. آقا این دوتا گروه با هم دیگه هم عهد شده بودن. حالا من دیگه خیلی توضیح و خیلی بازه میکنم، ولی همینقدر بدونید خوبه. اینا حتی طوری هم نیست، بازم بشه اشکال نداره. مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. یه گروه تو سوریه بچه های خود هیئت اومده بودن تعریف میکردن، میگودن یه ماجرایی رو بالاخره به قول آقا سرداران سپاه اسلام آفریدن، خیلی جالب. ما توی منطقه اصلا نیاز نیست نیرو ببریم. چجوری شده؟ مثلا یه گروه ضعیف شده توی منطقه، مونده ضعیف شده، یه گروه قویه. اینا با هم عهد و پیمان دارن، مثلا النصرت، داعش، نمیدونم جبهتون چی فلان، همه اینا با هم. حالا اینا یه گروه ضعیف شده، یه گروه قوی. اینا اومدن بچه‌ها گفتن که خب چیکار کنیم؟ دیم خب رو درستش میکنیم. آه شما برای این که بجنگید از فلانجا دارید انقدر مبلغ پول میگیرید، درسته؟ داره. خب ما این مبلغی که دارید میگیرید که با مثلا ما بجنگید، این مبلغ رو بیشتر بهتون میدیم. ببین منافق حریصه، این مبلغ رو بیشتر میدیم، شما عوض این که با ما بجنگید، با این طیفی که باهاشون عهد و پیمان دارید با هم دیگه با ما بجنگید، با این بجنگید. این خود فکر میکنه میگه خب باشه، یعنی این طرفی میشه، با دو قرون خریده میشه، این طرفی میشه، عهد خودش با خودشو میشکنه. اذا وعد اخلف، اذا آهد قدرا، نه که با تو عهد ببنده، با خودش هم عهد ببنده میشکنه. میگفت این نخست وزیر عربستان چی؟ کیا که عربستان بگشته بود گفته بود که شما نگران داعش نباشید، ما داعش رو جمع میکنیم. ولی مثلا به یکی از کشورها گفته بود شما نگران داعش نباشید، ما داعش رو جمعش میکنیم، فقط شما با ایران رابطه تو قطع کن. داعشی که خودش داره الان تجهیز میکنه، خودش راحت میگه من بخوام ورش دارم ورش میدارم، نابودش میکنم. اذا آهد غدره، هیچی، اینا میره. و تو درگیری اینا، تو درگیری این دوتا گروه با هم چه اتفاقی میفته؟ بالای 25,000 نفر کشته میشن، خودشون رو میکشن. از این کارا هم میکنیم ما، بالاخره باید استفاده کرد از ویژگی هایی که خودشون دارن. حرص به دنیا، عهد شکنی، به نفع ماست. اینا عهد شکنن، تو خیالت راحت باشه، هیچ وقت طرف اینا نمیری برای گفتگو و مذاکره. میتونی از این خاصیتشون هم بر علیه خودشون استفاده کنی. حرص دنیا دارن، شما هیچ وقت نمیتونید تا ابد دنیای اینا رو تامین کنید، از حرص به دنیاشون میتونید استفاده کنید، ریشه‌شون رو بکنید. میتونید استفاده کنید ریشه‌شون رو بکنید. اذا خاصم فجر، وقتی که منافقین دشمنی میکنن، فجر دشمنی میکنن، فجور، جنایت میکنن.
وقتی منافقین دشمنی میکنن دیگه الحمدلله تلویزیون داره نشون میده آره کلا این کارش خیلی خوبه. امروز تو شبکه 6 دیدم یه تیکه هایی رو صبح گذاشته بود منافقین زمان بنی صدر و دیگه این چی کار کردن تو تهران خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. حالا من دیگه وقت گذشته بذارید یه وقت دیگه وارده، اصلا نیازی نیست، شما همه تون دیگه میدونید جریان بنی صدر و ملعون و شهید بهشتی و اختلاف و درگیری ها و اینها رو. حالا ما تو کفه معرکه آدم چیزی که میبینه، من شهید بهشتی رو نزدیک خب یه چند جلسه ای میشد زیارتش کردم، روحیش، اخلاقش، اصلا ویژگیش. وقتی شهید بهشتی به شهادت رسید خدا شاهده من نگاه میکردم دیگه، من نگاه میکردم خیلی از اونایی که پای جنازش زجه میزدن، زجه ها، آیا وقتی کسی میمیره جمعیتی دنبالش میاد؟ میزدن ملت خودشونو. خیلی از اونا بنی صدر چی بودن که به بهشتی ظلم کرده بودن، حالا پشیمون بودن، فهمیدن حق کیه، گول خورده بودن خیلی هاشون. ما اولش داشتیم خود گریه میکردیم، بعد اومدیم تو پای جنازه بعد نگاه کردیم خدایا این شهید بهشتی عجب خونی داشت، اصلا نمیتونی تصور کنی کاری که خدا با خون شهید بهشتی کرد چقدر تضمین کرد انقلاب رو. این منافقین بدبخت نفهمیدن کیو میکشن. اگر شهید بهشتی کشته نمیشد و اگر یاران شهید بهشتی یکی پس از دیگری مخلصین انقلاب کشته نمیشدن، اگر اون شهادت اتفاق نمیافتاد، مگه شما میتونستید جریان نفاق رو دیگه برای ده ها سال آینده از این مملکت که نهادی نشده بود، استخونش محکم شده بود، مگه میتونستی جمعش کنی؟ اصلا یه چیزی میگیم بنی صدر، یه چیزی میگیم شما چیزی میشنوید اونایی که اون زمان نبودن. جریان نفاق خیلی ریشش عمیق بود توی انقلاب، خیلی. بعدها در میاد موسوی از اول کیک بوده، کجا بوده، چه ارتباطی داشته، چون معما حل شود آسان شود. بعدها بنی صدر اینجوری جنایت میکنه مشخص میشه بنی صدر کی بوده. مگه میتونستی محبت بنی صدر رو از تو دل حزب الله یا دراری؟ والله نمیشد، نمیشد دراری. لیدرها، اون سرخطا وقتی وایساده بود مقام فرماندهی کل قوا هم داشت دیگه، چنان مردم رو مینداخت به جون همدیگه، قیامتی به پا کرد. ببین شما از یک گروه کوچک تونست بنی صدر یک جریان معاندی مثل جریان منافقین درست بکنه، مجاهدین خلق و توده‌ای و فدایی خلق و همه اینا اومدن یکی شدن. کی این کارا رو کرد؟ کی به اینا میدون داد؟ کی اینا رو قوت بخشید؟ شما همین الان برای انتخابات موسوی و احمدی‌نژاد سال چند بود؟ 88 آدم یه دفعه تعجب میکرد، یه کسانی میگفتن موسوی، آدم میگفت ای شما، یعنی موسوی تا سال 88 هنوز برای خیلی ها رو نشده بود. یه کسی جلسه میومد، یعنی من محال میدونستم این از ولایت جدا بشه. اتفاقا از کسانی بود که با آقا رابطه داشت، رابطه داشت، رابطه عمیق، رابطه داشت. یه بار آقا به یک کسی توصیه کرده بود فلانی از دوستان ماست. سر جریان موسوی متزلزل شد، اصلا قطع کرد. اصلا من نمیتونم تصور بکنم تو چجوری تو نتونستی تشخیص بدی، یعنی اینقدر پیچیده بود زوایا. حالا شما بیرون فتنه رو نگاه میکنی مشکلت حل میشه، قبل از فتنه چی؟
قبل از فتنه چی؟ همه اونایی که دور موسوی بودن که اراذل الاباش نبودن که. میومدی تهران میدی اونایی که تو اون بره بچه رزمنده، جانباز، آزاده، روحانی، خماد شهید، یه میلیون نفر. ما یه میلیون نفر ضد انقلاب نداریم که. ما یه میلیون ضد انقلاب کجا داریم؟ یه میلیون ضد انقلاب داشتیم که انقلاب تموم شده بود. ما خودمون یه میلیون نداریم، یه نهایت یه چند هزار نفری میدون داری میکردن، ولی یه میلیون نفر اومدن پای کار اینا. یعنی به محض اینکه آقا ورود کرد یه روشنگری کرد، کار حل شد. یه میلیون نفر اومدن کنار، اومدن عقب کشیدن، عقب کشیدن، نفاق چهرهشون روشنون. آقا برای چی گفت موضعتون رو مشخص کنید؟ آقا برگشت گفت موضعتون رو مشخص کنید. اینا موضعشون رو مشخص نکردن، نفاق رو شد. خود طرفدارای اینا گفتن خب بکن دیگه، بگو ما واسه انقلاب رابطه نداریم. چرا نمیگی؟ موسوی لجاجت کرد. اگر موسوی لجاجت نمی کرد هنوز یه عده زیادی بهش اعتقاد داشتن. تازه من میگم موسوی حماقت کرد، خودش پرونده خودش رو بست. میتونست حالا حالاها میدونداری کنه، ولی لجاجت کرد، فکر کرد با این لجاجت کار درست میشه. البته موسوی فکر خودش نبود که بابا این بیچاره. از اون ور میخواستن این بدبخت رو بسزونن، تمامش کنن، یکی دیگر رو جش بیارن، همینجوری ادامه بدن بازی رو. به این بیچاره ها میگن تایخ مصرف تمومه، خودشون میندازنش تو تام. وقتی بهش میگن تو سکوت کن، موزه نگیر، فلان نکن، این یعنی چی؟ یعنی میخواییم بسزونیم دیگه. ولو بهش میگن نه تو موزه بگیر، مقام اعظم رهبری هم بگو، بیا، حکمیت نمیخواد، ما قبول کن. ولی اینجوری بهش میگن. خودش هم نفهمید چجوری بیچارش کردن، مثل دستمال کثیفی انداختنش دور اربابانش. بنی صدر رو مگه میشد به این سادگی تشخیص داد؟ موسوی رو مگه میشد به این سادگی تشخیص؟ جریان نفاق اینجوریه در جامعه. حالا خدا آمده به شما کمک کرده، جریان نفاق تو کشورهای اسلامی. حالا شما نگاه نکنید وهابیت رو از روز اول زخم خوردشید. کشورهای اسلامی باور نداشتن که اینا اینجوری باشه. پاشن برن شیعه و سنی از دم بزنن، بکشن، نسل‌کشی کنن. کی باور میکرد تو کشور اسلامی؟ الان تو عراق و سوریه بسیاری از گردانهایی که دارن با اینا میجنگن سن اهل زنان ما. چی میگی تو؟ کجا این باور بود؟ ما از همین امید واثق داریم که انشالله. چون میبینی الان درگیریه چیه؟ درگیری با نفاقه داعش. ما مستقیم الان داریم با نفاق یقه دست به یقه میشیم. امام زمان درگیریش چیه؟ درگیریش با نفاقه. من خیلی امید، ببین نمیگم این شاهد قرینه فلان، این حرفا علیم نیست، نمیدونم. شاید 2000 سال دیگه امام زمان بیاد، شاید فردا بیاد، من چه میدونم. ولی الان شباهتی که داره زمانه با زمانه بقیت الله اعظم، یعنی داره وضعیتی میشه که رهبری امام اسعر با هنافدا کار رو به انجام برسونه، به تمام بکنه، این نبرد با منافقینه. الان منافقین دیگه راحت با ترامپ رقص شمشیر میکنه. این رو اومده. خیلی عجیبه. چهره نفاق رو داره میشه برای جهان اسلام. تو نبین معما برای تو حل شده است، عربستان سعودی و وهابیت و سلفیگری. شما مگه چه تعداد آدمید؟ شما 200 میلیون 250 میلیون شیعه اید، مگه چقدر حرفتون برو داشت تو دنیای اسلام؟ چقدر حرفتون برو داشت؟ الان دنیای اسلام داره بلند میشه بر علیه وهابیت و بلند شده، داره میجنگه، داره جون میده. شما پیکر مطهر شهدای اهل تسنن رو دارید کنار اهل تشیع، در سوریه، در عراق، در همه جا اهل تسنن و اهل شیعه همه کشورهای اسلامی، نه فقط مال خود سوریه و عراق که فقط بخواد از وطن اشتفا کنه، با انگیزه هم داره میجنگه. میگه اون کافره. علمای اهل تسنن دارن میگن اینا کافرن. کافر یعنی چی؟ یعنی نفاق رو بشه. وقتی امام عصر ارواحنا فدا فرمود 70,000، ابی عبدالله فرمود 70,000 منافق رو گردن میزنه تا خون من حسین ابن علی از جوشش بیفته، 70,000 منافق گردن میزنه، این بسترشه دیگه. ناکن شما الان هرچه بر تبل مبارزه با جریان نفاق با همه جوانبش، البته با اصولش، با شروطش، با رهبری رهبر، با فرماندهی رهبر، با نقشه راه رهبر. بعضی ها اشتباهی برداشت کردن آتش به اختیار رو، گفتن حالا ما بزنیم. عزیز من، آقا فرمود آتش به اختیار یعنی چی؟ دوباره آقا توضیح داد، قبلا هم همین رو فرمونده بود، چون ما نفهمیدیم دوباره روز عید فدا توضیح داد. آتش به اختیار یعنی کار فرهنگی عمیق، درست، تمیز، زیبای مرتب. برید منتظر فرمان نشید، در مدل کار فرهنگی انجام دادن خودتون عمل کنید. نه اینکه آتش به اختیار یعنی یقه بگیری، ناسزا بگی، به هم بریزی، داغون کنی، فلان کنی، بیسار کنی، طبق بعضی از عملکردها و حرفها و گفتگوها. الان باید یک جریان مبارزه با نفاق همه جانبه صورت بگیره، منتها با ادبیات وحدت آفرین، نه ادبیات وحدت شکن. ملایم، نرم، محکم. همین داشتیم میخوندیم تو محرم زون که نبودن، دو تا صفت رو پیغمبر شمرد برای مؤمن، هم محکمه تو میدان مبارزش، هم نرمه، قدرتش نرمه، استحکامش سخته. قدرتش قدرت نرمه، قدرت نرمه. اینا رو داریم ما میگیم، امام حسن مجتبی، امام کاظم، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، ولی خودمون رو نمیبخشیم. ما خودمون نمیبخشیم. عزیزان ما قبر دارن، احترام دارن، ولی شما بزرگواران همه ما تو بقی همین امشب حرمت ندارید. کسانی که اونجا میداندار جسارت بر شما، امروز دارن نسل کشی میکنن، امروز دارن خون فرزندان شما و شیعیان شما رو میریزن. ما خودمون نمیبخشیم. ما تا یه قدمی خدا توفیق به همون نده در راه نابودی جریان نفاق در عالم بر نداریم، آروم نمیشیم، آروم نمیشیم. خدا کنه یه روز مونده به پایان عمر ما، خدا به وسیله ما یه اقدامی انجام بده بر علیه منافقین. وقت میتونیم اون موقع بگیم ما در ما به تو اقتدا کردیم، ما به تو اقتدا کردیم. فاطمه اطهر میخواد نفاق رو رسوا کنه، چه کار باید بکنه؟ حرف زد، دید حرف فایده نداره، کشون کشون بدن مجروحش رو تو کوچه ها برد تا همه بفهمن اینها نفاق دارن، اینها ایمان ندارن، ظاهر سازی میکنن. اگه ایمان داشته باشه کسی با بزعه پیغمبر، با پاره تن پیغمبر اینطوری میکنه؟ ایمان کسی داشته باشه چکنی میکنه؟ ایمان اگر کسی داشته باشه میره آتش میاره در خونه آل الله، فی بیوتن ازن الله انطور فعویوز کرفی حسمه میریزه؟ ایمان کسی داشته باشه؟ کفر اینها رو حضرت زهرا سلام الله علیها رسوا کرد، یعنی به همه فرمون اینها نفاق دارن.